الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين له الفداء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. من ابتدا عذرخواهی میکنم از این تأخیر نیم ساعته ای که داشتیم. بنده معمولا مقیدم که چنین مسائلی پیش نیاد، اما بعد از افطار مهمان جمعی از دانشجویان برگزیده بودم که بعد از گفتگوی ما بحث به پرسش و پاسخ کشید و چون بحث جوری بود که بعضی از دانشجوها ممکن بود احیانا رنجیده خاطر بشن، یک کمی اومدم بحث رو جمعش بکنم، راضی کنم بعضی ها رو حداقل به یه جمع‌بندی حداقلی و بلندشم بیام، کار به اینجا کشیده شد. محاسبه فاصله رو هم دقیق نکرده بودیم، بالاخره اینجوری شد. عذرخواهی میکنیم. انشاءالله طبق شبهای قبل فردا شب از ساعت 10:30 در خدمت گذاری حاضر انشاءالله خواهیم بود تا ببینیم خدا چی نخواد. اما وقت کمه، کمتر هم مزاحم بشم. ما بحثمون در مورد دعا بود و اینکه در اهمیت دعا مطالبی رو با هم در میون گذاشتیم و از طرفی در آداب دعا و بخش‌هایی از مناجات ابو حمزه صومالی رو هم با هم مرور کردیم. دوستان دقت کنن، دعا یک اثر تلقینی تربیتی روی خود آدم داره، خصوصا ادعیه‌ای که از ائمه معصومین علیهم السلام رسیده وقتی انسان این دعاها رو بخونه. شما در همین فراز از دعای ابو حمزه صومالی که ما تا این فراز رو با هم مختصرا در حد ترجمه مرور کردیم نگاه بکنید، این دعاست، اما ببینید چقدر تلقین توش هست. اللهم اینی اجد و سبل المطالبه الیک مشرعه، خدایا راه های رسیدن به تو بازه. یعنی آی خودم اگر فکر نمی کردی راه ها بازه، بفهم که راه ها بازه، یادت باشه که راه ها بازه. و مناهل الرجائه الیک مطرعه، سرچشمه های امید به تو سرشار و لبریزن. و الاستعانت بفضل کلمن املک مباحه، خدایا کمک گرفتن از تو برای کسانی که آرزوی تو رو دارن آزاد مباحه، هر کی میخواد بیاد کمک بگیره. و ابواب دعاء الیک الصارخین مفتوحه، ابواب دعا برای کسانی که میخوان زجه بزنن در خانه تو بازه، تو بهشون اجازه دادی. و اعلمو، میدانم. خب میدانی چرا میگی؟ آخه میدانم کفایت نمی کنه، میدانم باید تلقین بشه. در نامه ای که حضرت امام رضوان الله تعالی علیه به حاجی احمد آقا رحمت الله علیه دادن، بحث تلقین رو خیلی بهش تأکید کرده بودن که از این روش استفاده کن برای بهسازی وضع معنوی خودت. ما تو بحث شکر هم دیدیم باز تلقین چه اثری داشت. و اعلم انک للراجی به موضع اجابه و للملهوفین به مرصد اقافه و ان فی اللحفه، همینجوری شما تا و قد قصدت الیک حدود مثلا 7 خط میبینید که عبارت هایی است که اگر کسی این تلقین ها رو به خودش کنه کلی اوضاع معنویش عوض میشه، کلی تحول پیدا میکنه، کلی نشاط روحی پیدا خواهد کرد. یادتون باشه گریه کردن ناشی از خیلی شاد بودنه، نه خیلی گرفته بودن. البته باید باش بین شادی و هرزگی فرق گذاشت و بین اون غم قشنگ معنوی با افسردگی و اعصاب خوردگی فرق گذاشت. غم قشنگ معنوی تهش یه آرامش و یک نشاط قشنگه. از اون طرف اون هرزگی که بعضیا جای شادی اشتباهش میگیرن معمولا تبدیل میشه به یک دلمردگی که از توش اشکم در نمیاد. بچه ها راحت گریه میکنن برای اینکه در آغوش پدر مادر خودشون یه آرامش دارن. ماها بزرگتر که میشیم دیگه از آغوش در میایم، باید اون پای خودمون بایستیم، همه مسائلمون رو خودمون باید به عهده بگیریم. هزار تا نگرانی مگه به آدم اجازه میده که آدم اشک بریزه؟ این تلقین ها رو نگاه بکنید، تماما امید بخش. کسی این امیدها رو پیدا کرد آرام آرام اشک میریزه. کسی رو بخوام ببرن واقعا جهنم اعصابش خرد میشه، عربده میکشه، گریه نمیکنه که، در میره. او که نمیاد بشینه گریه قشنگ معنوی بکنه. این تلقین ها رو شما در طول زندگیتون اساساً به خودتون داشته باشید. آقا آدم چه گرفتاری داره، ما خدا و پیغمبر این همه برنامه های تلقین قشنگ بهمون فرمودن، ما ها گوش نمی کنیم. ما نماز بزرگترین برنامه تلقینه. بعد جوون ما میره کلاس های مثلا بعض از کلاس های شبیه حالا اسمش مدیتیشنه، نمیدونم یه چیزایی، میره اونجا نفری نمیدونم چند هزار تومن میگیرن تو سالن راه میدن که بشینه اون سخنرانی رو گوش بده. نفری 3-4 هزار تومن، 5 هزار تومن، چقدر میگیرن؟ 30-40 تومن بگیرن بری اونجا. بعد میگه به خودت تلقین کن. ببین این اونجوری میگه به خودت تلقین کن، تو به خودت تلقین میکنی. اما امام سجاد میگه این به خودت تلقین کن، دستاشو اینجوری نکنه، تو به خودت تلقین نمیکنی. و اون حرفای سطحی مزخرف رو تو به خودت تلقین کنی که فقط یه مش آدم های ساده لوح میتونن این کارو بکنن. این کارش درست کارتو رو را میندازه. امام سجاد میاد به حقایق محکم عالم تأکید میکنه. به خودش چی تلقین میکنه؟ میگه خدایا تو آماده ای برای کمک کردن. این راسته. چرا من علیکی به خودم خالی ببندم میگم من میتونم؟ نه خیلی، من هیچ عرضه ای ندارم. میگه خالی ببند، به خودت تلقین کن، بعد ببین قدرت پیدا میکنی. طرف هم هی میشه فهم کن عجب چیز جالبی از غربا بردن برامون، درس آدم میخونه اینجوری میشه. خب بابا اون نشسته تو سالن تو تحت تاثیر قرار داده، میگه به خودت تلقین کن. تو هم 4 تا حرف مثبت رو به خودت تلقین کردی، اثر بهتری دیدی. خب بیا با دعا به خودت تلقین کن. دوستان من یادمان باشد بخشی از دعا تلقین است. درسته؟ چقدر الان سند بیارم؟ وقت نداریم، تا صبح میتونم سند بیارم از همین مفاتیح عزیز. 2 صفحه هست زیارت امین الله، 2 صفحه است. 1 صفحه کاملش تلقینه، شبیه همین عباراتی که اینجا خوندیم. تلقین، زیارت جامعه، تمامش تلقینه. 2-3 تا درخواست داره. به خودت تلقین داری میکنی. نمیری به امام بگی که امام ببینید، بذارید من بسید توضیح بدم شما چی هستید. میخوام به شما بابا تو به امام که نمیخوای این حرف رو حالی کنی، که به خودت میخوای حالی کنی. خودت هم که حالیته، حالا تلقین. لا اله الا الله. تلقین رو مرده اثر داره. من برای بعضی از نزدیکان خوبم توفیق پیدا کردم وقتی اونا رو میگذاریم در قبر تلقین بخونیم براش. حالا خودمون قسلشون دادیم. من باور کردم این از دنیا رفت. بعد من میگفتن که ببین فلانی حاجی بی خود تلقین بخون، میگم اسمع افهم یا فلان ابن فلان، بفهم گوش بده. پیغمبر خودش تلقین میخوند برای عوض از اصحابش. پیغمبر کار علکی میکنه؟ بگونه والله دوام میشه. پیغمبر کار علکی میکنه؟ آقا تلقین رو مرده اثر داره. شما امتحان کنید رو خود زندتون با این دلهای زنده و نورانی. به خدا اونایی که میرن جهنم خیلی علکی میرن جهنم، اونایی که نمیرن مقامات بالای بهشت خیلی علکی نمیرن. معلوم به شما میگم تلقین، میگی خب تلقین که کاری نداره. خب با تو با همین تلقین میتونی عارف بشی. به خدا چیز جدیدتر لازم نیست یاد بگیری. همینایی که بلدی به خود تلقین کن میشه عارف سالک. تهران به یمن نور تو باقی میمونه. آقا این مسجد الان چند تا ستون داره؟ این ستون ها نگاه کنید، تو مسجد وسط سقف نگه داشته. تهران هم چند تا ستون هم نگه داشتن. منتهی تهران ستوناش با اینکه سقفش بزرگتره سنگینتره، ستوناش تعدادش کمتره. چند نفر که به خدا سیمشون وصله، ارتباط دارن. حالا چی شده اینا ارتباط دارن؟ شغل مخصوصی داشتن؟ چون روحانی مثلا هستن؟ یکیشون خیاط بوده، یکیشون خیاط هم نبوده، یکیشون بله، یکیشون عالم بزرگواریه مثلا عرض میکنن. اینا چی میشه که ستون میشن؟ خیلی عارفن، خیلی خوبن، خیلی خدا دوستشون داره و به یمنهی روز قلب ورا، به خاطر اونا خدا به بقیه روزی میده، به خاطر اهل بیت و به خاطر دوستان خاص اهل بیت به بقیه روزی میده. خب اینا چی کار کردن؟ هیچ کار خواهی میزنی، همون زده که تو بلدی به خودش تلقین کرده. میگه آقا نماز با توجه بخون. شما الان به من بگو نماز با توجه یعنی چی؟ میگه توجه به چی بکنم؟ چی نداره عزیز من؟ میگه من چجوری به خدا توجه کنم؟ تو به حرفایی که میزنی توجه بکن حداقل تو قدم اول. الله اکبر، خدا بزرگتره، خدا همه عالم بزرگتره، خدا بزرگترینیه که من میشناسم، خدا بزرگ منه. به هزار معنا الله اکبر رو به خود تلقین کن. باید یه 30,000 تومان ازت بگیرن توی سالونی، یه حرفای چپندقه چی بهت بزنن، بعد تو بکنی یه اتفاقی افتاده. آه، دعای بخش عمدش تلقینه. ببینید شما تا دعا رو شروع میکنی خدا تا آخرش رو میدونه تو کجا چی میخوای بگی، همش رو میدونه و میدونه بالاشو برو دیگه. بیشترش به درد خودت میخوره. رسمن امام سجاد عباراتی که اسمش فقط تلقینه اینجا بر زبان جاری میکنن. اعلمو انکه لراجی به موضع اجابه، میدونم تو برای کسی که امید به تو داری، به تو داره، در مقام اجابتی، امیدوار رو رد نمی کنی. میدونم. یک تذکر فنی از اون فوتا اینجا گفتیم دیگه، قصه‌شو دیگه. ببینیم ما هر شب بودیم یه دونه اون فوتای فوت آخر، فوت کوزه‌گری رو بگیم ببینیم. حالا خودمونم بلد نیستیم ما، ولی حالا فوت رو باید از اون استادها یاد گرفت. ولی شما ما نواریم، مثلا شما به ما کاری نداشته باشه. برای اینکه قدرت تأثیرگذاری خودت رو خودت بالا بره، چند تا پیشنهاد میکنم. 4 تا. ای خدا، ای خلق خدا، آخون بهتر از این گیر نمیارید به خدا قسم. حالا ببینید 4 تا پیشنهاد من. 1، برای خوب شدن زیاد پای منبر نشینید. گاهی پای منبر بشینید، 30 شب ماه رمضونی مثلا هفته یه باری، بقیهشو خودت با خودت کار کن. زیاد تو جلسات مدداهی دعا نخونید، گاهی خودت بخون. همین شبهای ماه رمضان یک کمی خودت بخون، یک کمیشو برو جلسه که از ثواب هر دوتا فیض ببری. زیاد موسیقی گوش ندید، زیاد پای تلویزیون نشینید. من میگم دو تا آخر رو بگم دیدی زدم سر مال. آدم زیاد پای تلویزیون نمیشینه. پای بهترین فیلم ها زیاد بشینی دیگه میشی فیلمی. فیلمی یعنی چی؟ یعنی دیگری باید هی تو رو تغییر بده، میشی مثل یه مرده غیر متحرک. فیلم باید تو رو به هیجان بیاره، فیلم باید توجه تو رو جلب کنه. کارتونی بار نیای. خودت. آدم که زیاد پای تلویزیون نمیشینه، آدم که زیاد موسیقی گوش نمیده. موسیقی وقتی گوش بده میدونی چه اتفاقی میفته؟ یعنی میگی موسیقی تو حال منو بالا و پایین ببر، من عرضه ندارم. بعد از یه مدتی قدرت بالا و پایین بردن حالت فلج میشه، دیگه نمیتونی. میخوای سر حال بیای، موسیقی سر حال آور بذارید. خودت بلند شو، من خودم نمیتوانم. میخواست شاد بشه، موسیقی شاد کننده بده. بعد از یه مدتی چی میشه؟ دیگه موسیقی سر حال آور و موسیقی شاد کننده هم اثر نداره، نمیتونم گوش نده. تموم شد. روانشناسا میگن زیاد فیلم دیدن آدمو خرفت میکنه، اما آخوندا نمیگن، روانشناسا میگن. شما سال اول مدرسه میخوان بگن یک، میگن یک سیب. بعد میخوان دوتا بگم، میگن دوتا سیب. سال دوم چی میگن؟ سال دوم یادته؟ میگه یک دو، درسته؟ سال سوم دیگه معلم با کلاس دستشو میذاره پایین، میگه بچه ها یک، همه میفهمن دو. ولی ما هنوم مثل سال اول ابتدایی نشستیم پای تلویزیون و همه چی رو باید تو تصویر بمونشون بدن با هیکل. قدرت تلقین کاهش پیدا میکنه، نماز بی توجه تر میشه. میخوای شما نماز میخونی یه فیلم قشنگ برات بذارم تو نماز نگاه کنی توجه داره بالا؟ وای همون نمازیه که میفرماید که جلوی نماز خط درشت نگذارید. آقا یه جمله خیلی باحال نوشتیم، نوشتیم الهی من لی غیرک. میفرماید تو با اون جمله نباید حال کنی، خودت باید حال کنی. یکی از اساتید رئیس دانشکده موسیقی با همه جلسه داشتیم سالها قبل، گفتش حاج آقا میخواست یه حرف حزب اللهی بزنه. البته بچه خوبی بود، ولی خب دیگه اینجوری دیگه. واج آقا یه روزی میشه ما مثل مسیحیت که توی کلیساهامون، توی کلیساهاشون از ارگ و موسیقی استفاده میکنن، یه موسیقی های اختراع بشه همراه نماز، یه موسیقی ملایم معنوی زده بشه، مردم برن تو حال. واقعا تصورش این بوده، یعنی واقعا فکر کردن اینجوری میشه درنده. گفتم شما فکر کردی موسیقی مشکل ما با موسیقی اینه که میرقصونه، اگه به نماز وادار کنه اشکال نداره؟ گفت آره دیگه، مگه شما مشکلتون با اون رقص است؟ والا موسیقی که نماز شما سر حال بیاره. بعد بهش گفتم آمو، اصلا ما میخوایم کسی ما رو سر حال نیاره، خودمون. میدونی خودمون دیگه. اینجوری داشت من نگاه میکرد، شما الان اینجوری نگاه میکنه، اون اینجوری نگاه میکنه. با این حرفای آخوندی عمیق آشنا نبود دیگه. گفتم ما مشکلمون اینه، میخوایم آدم ها رو پای خودشون بیستن. میگفت آخه موسیقی اثر خوبی داره. گفتم بله، شما اخیراً شنیدی موسیقی رو گاوان شیرده اثر میگذاره؟ گفت خب آقا این اثر عمیق موسیقی رو نشون میده. گفتم خب من نمیخوام این اثر عمیق روم بیاد، من انسان نیستم، من میخوام این اثر عمیق رو خودم بذارم. ای بابا، خودم الان یکی از دانشجو از من میپرسید که بهتره یه قصه ای که حالا گفت مثلا فلان کار برای این نیستش که مجلس وعاظ محترم شلوغ‌تر بشه. گفتم بابا والا ما همیشه، از من اصلا نمی‌دونستم که امشب اینو میخوام بگم، ولی اونجا بهش گفتم ما همیشه میریم میگیم، ما تو محرم تو اوج شلوغی مجالس به مردم میگیم اون حرف آجای حقشناس رو میگیم، خدا رحمتش کنه، رضوان خدا بر او باد. ایشون میگفت علیک به مجالس ورشکسته، برو تو اون جلسه‌های غریبی که یه 3-4 نفر دور هم جمع شدن یه روزه کوچولو. بنده شبای دهه محرم 2 جلسه حدوداً 10,000 نفری دارم تهران، یه جلسه 4,000-5,000 نفری دارم، یه جلسه هم دارم تو 2 اتاق 12 متری. این رفقای ما کفرشون در میاد، اینجا چرا میره؟ خب یه برو. میگم ببین آقا، من میخوام بالاخره، من که کاسب نیستم که، میخوام یه چیزی گیرم بیاد از نظر معنوی، مغازه که باز نکردیم که. خودم تو هر محرم نشده، حالا اینا ما جلسات شبه، جلسات صبح و عصر قوم و اینا رو کاری ندارم، تو جلسه قوم بارها گفتم بچه‌ها یه وقت شلوغی جلسه نگیردتون جوگیر بشید بگیم بریم فلان جلسه که اند جلسه هاست، بریم اونجا شرکت کنیم. میگم بابا ما خودمون داریم زده حال میزنیم، فکر نکن ما اومدیم مغازه باز کنیم. خودت واعظن لنفسه، خودش بتونه خودشو موعظه کنه. رفقا فداتون بشم، گاهی خودتون خودتون رو موعظه کنید، گاهی پای منبر لازم نیست بشین. حالا ممکنه از این حرف من بعضیا سوء استفاده کنن دیگه، ماهی یه بارم پای منبر نشینن، من نرن مثلا یه درس هایی رو بگیرن توی مثلا یه منبرهای سلسله ای که واقعا کار آموزشی میکنه، ممکنه بعضی هم سوء استفاده کنن موجب تنبلشون بشه، ابی نداره، تو که میفهمی منظور من چیه. همیشه نباید مداحی ما رو سر حال بیاره، خودت باید بتونی بر خودت روزه بخونی، خودت باید، این خودت باید بتونی زیر مجموعه همون کلمه تلقینه. تو خودت به خدا استایی، بشین یه فهرست بکن برای خودت چیزایی که یقینی بلدی و میدونی درسته. خودت بشین تنهایی دعا بخون، خودت بشین تنهایی دعا بخون. به دوستان صدا و سیما میگفتم اینقدر دعای کمل پخش نکنید، دعای کمل اصلش تنهاییه. حالا گاهی هم آدم بره تو جمع، گفت آقا پس دعای ندبر چرا شما موافقه؟ گفتم بابا دعای ندبر یه روزه است، یه فریاد اعتراض عمومیه، تظاهراته، تظاهرات با مناجات تومانی چقدر فرق میکنه تو بازار؟ آقا شما الان خیلیتون کاسبید، تظاهرات با مناجات چقدر فرق میکنه معناش؟ مناجات یعنی در گوشی عرض دادن، تظاهرات یعنی داد بزن، دعای نوده تظاهراته. درسته جفتش گریه میکنن، جفتش توش میگن خدایا، نوبت اهل بیت که بشه باید دست جمعی یا علی داد بزنیم، ولی مناجات در خونه خدا معمولا خصوصیه، اون کسی تو تحویل نمیگیره دیگه، چیکار کنیم دیگه؟ میگم بابا حداقل بعضی وقتا جلسه دعا بگذارید یه نفر تنهایی بخونه پخش کنید. مردم الان فکر میکنن دعا یعنی برین تو مسجد همه با هم، اصلا کی گفت اینو؟ شما میدونید این تعقیبات نماز، میدونید میکروفون میگیرن اللهم انا نسأل، آقا جون صدای بلند تو مسجد مکروه موقع نماز، شاید تعقیبات نماز با صدای بلند میخونن مکروه. یکی از پرثوابترین تعقیبات بعد از نماز من همیشه گفتم بفرمایید چیه؟
غیر از اون تسبیحات از زهرا که هیچی به خودت بگی. بعضی جاها دیدم میگم بیاد همه با هم بلند بگیم بابا دیگه همش رو شلوغ دارید میکنید، همش که تظاهرات نمیشه، مال اهل بیت تظاهرات. رفتی تو مجلس امام حسین باید ناله بزنی، یا حسین بگی، همه با هم دم و جواب بدن. بله ما میفهمیم این چیزا رو، درود پیامبر و آلش همه باید داد بزنن. یکی از بهترین تعقیبات ها بعد از نماز تفکره. تعقیبات خون میگه که چند لحظه ای رو به فرموده امام صادق علیه السلام به عنوان تعقیبات پرثواب برای نماز تفکر میکنیم. زشت هم نمیخواد بگی، چه قشنگه. این معنا هیچ کدوم حرفام جدید نیست، همش قدیمیه، از روایات دارم میگم به شما، همش قدیمیه، همش حرفام قدیمیه. به خودت تلقین کن. میفرماید که و ان عرضه میدارد و ان الراحل الیک قریب المسافه. من میدونم کسی که راحل زاد و توشه برداره و حرکت بکنه و مسافر، مسافر به سوی تو، زود به مقصد میرسه. من میدونم زود به مقصد میرسم. آقا تو اول دعا وقتی اینو به خودت تلقین کنی، عجب دعایی میشه اون دعا. و انک لا تحتجب عن خلقک، تو پشت پرده نیستی. الا ان تحجبهم الاعمال دونک. بعد عرضه می‌دارد و قد قصدت تو الیک، خدایا من قصد تو کردم، میخوام به سمت تو بیام. اون مقدمه رو انسان تلقینی میگه، تازه اینا صریح در تلقین، بقیهش هم همه تلقینه. وقتی تو میگی خدایا من دارم به سمت تو میام، خب تو داری میدونی که به سمت خدا میری، چرا اینو میگی؟ خدا هم که میدونه، چرا میگی؟ رفت کنار دریا تابلو زد، ماهی تازه میفروشیم. بعد اومد به تابلوش نگاه کرد، گفت خب ماهی معلومه، ماهی دیگه، هر کی میاد میبینه ماهیه، ماهیشو قد بزن. بعد گفت تازه، خب معلومه که ماهی منجمد که کنار دریا نمیفروشن، ماهی معلوم تازه است دیگه، تازه شم خط بزن، ماهی تازه میفروشیم. خب میفروشیم شم معلوم میفروشیم دیگه، اینا اصلا نوشتن نداره، هر کی اومد میبینه من ماهی تازه میفروشیم، پلاکارد جمعش کرد. حالا ما میریم در خونه خودم، گاهی همینه، خدایا میخوام بیام به سمت تو، خب تو که میدونی، منم که میدونی، خب دیگه گفتن نداره دیگه. چرا میگی پس؟ چون اثر تلقینی رو خودت داره. وقتی به خدا میگی خدای من دوستت دارم، اثر تلقینی داره. مثلا شما ناراحت میشید از کسی، مثلا یا هر چیزی رو، مشکلاتتون، من یه مشکلی دارم، این نگو داره اثر تلقینیش مشکلتو دو برابر میکنه. نگو هم مشکل داره، فقط حرفای خوب بزن. مشکل داری؟ چی مشکله؟ به اصطلاح بدهکاری؟ خب مریض که نیستی. از بین این دو تا جمله که من بدهکار هستم ولی سلامتی هم الحمدلله دارم، میخوای بگی من خیلی بدهی سنگین دارم. بگو من خیلی الحمدلله سلامتم. مردم میگن چی شده تو دیوونه شدی؟ چیزی خب سلامتی چه میگی؟ یه چی خواستم بگم. ببین بدهی زود برطرف نمیشه. همه اطرافت مثبت میشن. تلقین اثر بسیار عالی داره. تو روزه ها سینه میزنن، میگن حسین جان فدایت، بمیرم برایت. اینو بگی، این اثر خوبی داره. زیارتنامه ها رو بخونید، به ابی انت و امی و نفسی و اهلی و مالی و اسرتی، همه چیزم، همه خانوادم، همه هستی من به فدای تو. اینو بگو، اثر داره، محبت اهل بیت تو دلت عمیق‌تر خواهد شد. اینو بر زبان جاری کن. تلقین آقا موضوع عجیبیه، هر چیزی بر زبان جاری میشه به قلب انسان مینشینه.
اومد امام صادق پیش امام صادق، آقا امام صادق علیه السلام اینقدر از زیارت کربلا فرمودن، طرف برگشت گفت آقا جون راه کربلا خب به ما خیلی دوره، ما نمیتونیم اینقدر که شما میگی، خودم دوست داره همیشه بره، چیکار کنیم؟ حضرت فرمودن هر موقع دلت برای حرم حسین گرفت، رو به کربلا بنشین یا بیست، سه بار بگو صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک. از علامه امینی پسرش پرسید، دید تو خوابش رو دید تو بهشت خیلی نعمت داره، گفت بابا اینا مال منبرات، مال کتاب القدیره، مال زحمتات، مال چیه اینا؟ خیلی زحمت کشیده بود. گفت نه اینایی که تو اینجا میبینی همش مال زیارت قبر ابا عبدالله الحسینه. بعد پسرش تو خواب پرسیده بوده که الان راه کربلا بسته است، اون زمان که خواب دیده بوده، الان راه کربلا بسته است ما چیکار کنیم؟ گفته بوده پسرم بیست رو به حرم ابا عبدالله الحسین، هر جا هستی سه بار بگو صلی الله علیه و ابا عبدالله. حالا قرارمون روز قیامت، من خدا شاهده از این جلسات درست سخنرانی میکنم ولی عشقم به اون روزه آخرشه، میگم ای خدا ممنونت این 30 جلسه ما رو 30 شب میبری تو مجلس روضه ابا عبدالله الحسین. به خودمون تلقین کنیم محبت حسینو، این محبت افزایش پیدا کنه تا انشالله یه روز عاشورایی وقتی دارن میگن حسین داره با زینب وداع میکنه، این قلب ما کنده بشه، اگر بنا شد جایی مرگ ما برسه بگن این به خاطر حسین مرد، این با تصادف نمرد، این به خاطر حسین مرد، این با بیماری نمرد، این یه یا حسین کف قلبش کنده شد از جاش. امان از دل زینب تو، اون لحظه ای که با تو وداع کرد، بدن برادر رو در آغوش گرفت، گلوی برادر رو بوسید، میدونید زینب داشت چه صحنه ای رو میدید؟ الان داره برادر از کنار او جدا میشه، چند قدم اون طرفتر نیزه‌دارها و شمشیردارها منتظر ایستادن، این شمشیرها و تیرها و نیزه ها با بدن برادر چه خواهد کرد؟ الا لعنت الله علی القوم الظالمین، خدایا ما رو ببخش و بیامرز، آنی و کمتر از آنی ما رو به خودمون وا مگذار، و عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان.